بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب صوتی پسرک کلافه فروش، زندگی نامه طلبه مدافع حرم، شهید محمد هادی زرتقایی.
روایت 17 ویژگی ها. این سخنان را از خیلی ها شنیدم، اینکه هادی ویژگی های خاصی داشت. همیشه دائم الوضو بود، مداحی میکرد، اکثر اوقات ذکر سینه زنی هیئت رو میگفت، اهل ذکر بود. گاهی به شوخی میگفت من 2000 تا یا حسین علیه السلام نفتستم، یا میگفت امروز 1000 بار ذکر یا حسین علیه السلام گفتم، عاشق امام حسین علیه السلام و گریه برای ایشون بود. واقعا برای ارباب با سوز عشق میریخت. اخلاص او زبانزد رفقا بود. اگه کسی از او تعریف میکرد خیلی بدش میامد. وقتی که شخصی از زحمات او تشکر میکرد میگفت خرمشهر رو خدا آزاد کرد. یعنی ما کاری نکردیم. همه کار خداست و همه کارا برای خداست. حال و هوا و خواسته هاش مثل جوانان همسن و سالش نبود. دغدغه منتر و جهادی تر از دیگر جوانان بود. انرژیش رو وقف بسیج و کار فرهنگی و هیئت کرده بود. در آخر راهی جز طلبگی در نجف پاسخگوی قوقای درونش نشد. من شنیدم که دوستانش می گفتن هادی این سالهای آخر وقتی ایران می آمد بارها روی صورتش کفیه می داخل و می گفت اگه به نامحرم نگاه کنیم راه شهادت بسته می شه. خیلی دوست داشت به سوریه بره و از حرم حضرت زینب علیه السلام دفاع کنه. یک طرف دیوار خانه رو از بنری پوشانده بود که روش اسم حضرت زینب علیه السلام نوشته شده بود. می گفت نباید بذاریم حرم عمه سادات دست تروریستا بیفته. وقتی می خواست برای نبرد با داعش بره پرسیدیم درس و بحث رو میخوای چه کنی؟ گفت اگه شهید نشدم درسم رو ادامه میدم. اگه شهیدم که تو بهتر، خدا میخواد اینگونه باشه. در میان فیلم ها به خداحافظ رفیق خیلی علاقه داشت. سیدی فیلم رو تهیه کرد و برای خانواده پخش نمود. خواهرش میگفت من مدت ها فکر میکردم هادی هم مثل آدم های درون فیلم هر شب با موتور و با دوستاش به بیت زهرا میره. صحنه های این فیلم همش جلوی چشای منه. همش نگران بودم. میگفتم نکنه شباهت های هادی با محتوای فیلم اتفاقی نباشه. هادی مثل ما نبود که به یه اتفاق میفته بیاد در همه تعریف کنه. هیچ وقت از اتفاقات نگران کننده حرف نمیزد. آرامش در کلامش جاری بود. برادرش میگفت نمیذاش کسی از دستش ناراحت شه. اگه دلخوری پیش میومد سریعا از دل طرف در میآورد. هادی به ما میگفت یکی از خاله هامون رو در کودکی ناراحت کرده، اما نه ما چیزی به خاطر داشتیم نه خالمون. ولی همیشه میگفت باید برم حملیت به طلبم. هیچ وقت دوست نداشت کسی با دلخوری از او جدا بشه.
روایت 18 شاگرد امام صادق علیه السلام به نقل از یکی از دوستان شهید. شهریور 1390 بود. توی مسجد نشسته بودیم و با هادی و رفقا صحبت میکردیم. صحبت سر ادامه زندگی و کار و تحصیل بود. رفقا میدونستم من طلبه حوزه علمیه هستم و از من سوال میکردن. آخر بس گفتم آقا هادی شما توی همون بازار آهن مشغول هستی؟ نگاه معنیداری به چهره من انداخت و بعد از کمی مکث گفت میخوام بیام بیرون. گفتم چرا؟ شما تو آرزو توی بازار آهن جا افتادی، چند وقت اونجا کار میکنی و همه قبولت دارن. خب میدونم. الان ساختار من انقدر به من اعتماد داره که بیشتر کارهای بانکی رو به من واگذار کرده، اما سرش بالا آورد و ادامه داد احساس میکنم عمر من داره اینجوری تلف میشه. من از بچگی کار کردم و همه شغل رو تجربه کردم. همه کاری رو بلدم و خوب میتونم پول در بیارم، اما همه زندگی پول نیست. دوست دارم تحصیلات خودم رو ادامه بدم. نگاهی به صورت هادی انداختم و گفتم تو جایی که یادمه دبیرستان شما تمام نشد و دیپلم نگرفتی. هادی برای تو حرف منو گفت دارم تو دبیرستان دکتر حسابه غیر حضوری درس میخونم. چند باید از سال آخر دبیرستان مونده بود که به زودی دیپلم میگیرم. خیلی خوشحال شدم و گفتم الحمدلله خیلی خوبه. خب برو دنبال دانشگاه.
برو شرکت کن مثل خیلی بچه های دیگه. آجی گفت اینکه اومدم با شما مشورت کنم به خاطر همین ادامه تحصیل. حقیقتش من نمیخوام برم دانشگاه به چند علت. اولا مگه ما چقدر دکتر مهندس و متخصص میخوان؟ این همه فارغ التحصیل داریم. پس بهتره یه درسی رو بخونم که هم به درد من بخورم به درد جامعه. در ثانیه اگه ما دکتر مهندس نوشته باشیم میتونیم از خارج وارد کنیم، اما اگه امثال شهید متحری نداشته باشیم باید چیکار کنیم؟ تا آخر حرف عادی رو خوندم. اون خیلی جدی تصمیم گرفته بود وارد حوزه بشه، برای همین با من مشورت میکرد. عادی ادامه داد ببین من مدرک دانشگاهی برام مهم نیست. اینکه به من بگن دکتر یا مهندس اصلا برام ارزشی نداره. من میخوام علمی رو به دست بیارم که لااقل برای اون دنیای من مفید باشه. از طرفی ما داریم توی مسجد و بسیج فعالیت میکنیم. هر چقدر اطلاعات دینی ما کامل تر باشه بهتر میتونیم بچه ها و جوان ها رو ارشاد کنیم. میدونستم که بیشتر این حرفا رو تحت تاثیر سیدعلی مصطفی میزد. زمانی که سیدعلی زنده بود این حرفا رو شنیده بودم. حادی هم بارها در حوزه علمیه امام القائم و جلالله به دیدن سیدعلی میرفت. از وقتی سیدعلی از دنیا رفت حادی انسان دیگه ای شد. علاقه به حوزه علمیه از همون زمان در حادی دیده شد. حرفی نداشتم بزنم. گفتم حادی میدونی درسای حوزه به مراتب از دانشگاه سخت داره؟ میدونی بعدها گرفتاری مالی برای ایجاد میشه؟ اگه به فکر پول هستی از فکر حوزه بیا بیرون. حادی لبخند میزد و گفت من همه شغلی رو امتحان کردم. اهل کار هستم و از کار لذت میبرم. اگه مشکل مالی پیدا کردم میرم کار میکنم. میرم یه فلافل فروشی وا میکنم. خلاصه اون شب احساس کردم که حادی تحقیقاتش رو انجام داده و عزمش رو برای ورود به جمع شاگردان امام صادق علیه السلام جزم کرده. فردا صبح با هم به سراغ مسئول حوزه علمیه حاجی ابوالفضل رفتیم. مسئول پذیرش حوزه سوالاتی رو پرسید. حادی هم گفت 23 سال دارم، پایان خدمت دارم، دیپلمم به زودی میگیرم. بعد از انجام مصاحبه به حادی گفتم از فردا در کلاس ها شرکت کنید تا ببینیم شرایط شما چطوره. حادی با ناراحتی گفت من فردا عازم کربلا هستم. خواهش میکنم اجازه بدید که. مسئول حوزه گفت قرار نیست از روز اول غیبت کنید. بعد از خواهش و تمنای حادی با سفر کربلای اون موافقت. روایت 19 تعاون اساسی به نقل از یکی از بچه های مسجد. از مدتها قبل شاهد بودم که کتاب خصائص الحسینیه رو در دست داره و مشغول مطالعه است. حادی مرتب مشغول مطالعه بود. عشق و شوری که از زیارت امام حسین علیه السلام در قلب ما پدید اومده بود در او چند برابر بود. به ما می گفت امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس به زیارت امام حسین علیه السلام نره تا بمیره، در حالی که خود رو هم شیعه ما بدونه هرگز شیعه ما نیست و اگر از اهل بهشت هم باشه اون مهمان بهشتیانه. در جای دیگری می فرمین زیارت حسین ابن علی علیه السلام به هر کسی که ایشان را از سوی خداوند امام می داند لازم و واجب است. هر که تا هنگام مرگ به زیارت حسین علیه السلام نره دین و ایمانش نقص داره. از طرفی کلام بزرگان رو نیز به ما متذکر می شد که می فرمودن برای اینکه دین شما کامل شه و نقایص ایمان و مشکلات اخلاقی شما برطرف بشه حتما به کربلا برید. خلاصه آنچنان در ما شور کربلا ایجاد کرد که برای حرکت کاروان لحظه شماری می کردیم. شهریور 1390 بود. مقدمات کار فراهم شد. با تعدادی از بچه های کانون شهید آوینی از مسجد موسی جعفر علیه السلام روحی کربلا شدیم. نه تنها من که بیشتر رفقا اعتقاد دارند که حادی هر که میخواست در این سفر به دست آورد. به نظر من اون اتفاقی که باید برای حادی میافتاد در همین سفر رخ داد. در حرم ما که حضور میافتیم حال او با بقیه فرق میکرد. این موضوع در سوز و صدا و حالات ایشون به خوبی مشخص بود. در زیارت‌ها بسیار عجیب و غریب بود. اتفاقی که در اون سفر افتاد تحول عظیم در شخصیت هادی بود که ایشان رو زیر و رو کرد. بالاخره همه ما که در اون سفر حضور داشتیم اهل هیئت بودیم، اما همه احساس میکردیم که این هادی با هادی قبل از سفر به کربلا خیلی تفاوت داره. دیگه از اون جوان شوخ و خنده‌رو خبری نبود. او در کربلا فهمید کجا اومده و به خوبی از این فرصت استفاده کرد. پس از اون سفر بود که با یکی از دوستان طلبه آشنا شد. از او خواست تا در تحصیل علوم دینی یاریش کنه. بعد از سفر کربلا راهی حوزه علمیه حاج ابوالفتح شد. ما دیگه کمتر رو میدیدیم. یه بار من به دیدن او در محل حوزه علمیه رفتم. قرار شد با موتور هادی برگردیم. در مسیر برگشت بودیم که چند خانم بدحجاب رو دید. جلوتر که رفت با صدای بلند گفت: خواهرم حجابتو حفظ کن. بعد حرکت کرد. توی راه با حالتی دگرگون گفت: دیگه از اینجا خسته شدم. این حجابا بوی حضرت زهرا علیه السلام رو نمیده. اینجا مثلا محله های مذهبی تهران و این وضعیت رو داره. بعد با صدایی گرفته تر گفت: خستم. بعد از سفر کربلا دیگه دوست ندارم تو خیابون برم. من مطمئن هستم تشمی که به نگاه حرام عادت کنه خیلی چیزا رو از دست میده. تشم گناهکار لایق شهادت نمیشه. هادی حرف میزد و من دقت میکردم که بعد از گذشت چند ماه دل و جان هادی هنوز در کربلا مونده. با خودم گفتم: خوش به حال هادی. چقدر خوب تونسته حال معنوی کربلا رو حفظ کنه. هادی بعد از سفر کربلا واقعا کربلایی شد. خودش رو در حرم جا گذاشته بود و هیچگاه به دنیای مادی ما بر نگشت. اونقدر ذکر و فکرش در کربلا بود که آقا دعوتش کرد. 5 ماه پس از بازگشت از کربلا، توسط یکی از دوستان مقدمات سفر و اقامت در حوزه علمیه نجف رو فراهم کرد. بهمن ماه 1390 راهی شد. دیگه نتونست اینجا بمونه. برای تحصیل راهی نجف شد. یکی از دوستان که برادر شهید و ساکن نجف بود شرایط حضور ایشان در نجف رو فراهم کرد و هادی راهی شهر نجف شد. روایت 20 احتیاط به نقل از یکی از دوستان شهید. سال اول طلبگی هادی بود. یه روز به او گفتم: میدونی شهریه که یه طلبه میگیره از سهم امام زمان اجل اللهه؟ با تعجب نگام کرد و گفت: خب شنیدم، منظورم چی؟ گفتم: بزرگان دین میگن اگه طلبهی درس نخونه گرفتن پول امام زمان اجل الله برای او اشکال پیدا میکنه. کمی فکر کرد. بعد از اون دیگه از حوزه علمیه شهریه نگرفت. با موتور کار میکرد و هزینه‌های خودش رو تأمین میکرد. اما دیگه به سراغ سهم امام زمان اجلالله نرفت. هادی طلبی سخت‌کوش بود. در کنار طلبگی فعالیت‌های مختلف انجام میداد. اما از مهمترین ویژگی‌های او دقت در حلال و حرام بود. او بسیار احتیاط میکرد. زیرا بزرگان راه رسیدن به کمال رو دقت در حرام و حلال می دونه. او به نوعی راه نفوذ شیطان رو بسته بود. همیشه دقت می کرد که کاراش مشکل شرعی نداشته باشد. به بیت المال بسیار حساس بود، حتی قبل از اینکه ساکن نجف بشه. یادم هست گاهی در پایگاه بسیج درس می خوند. آخر شب که کار بسیج تمام می شد از دفتر پایگاه بسیج بیرون می اومد. او در راه رو که بیرون از پایگاه بود مشغول مطالعه می شد. شرایط خانه به گونه نبود که بتونه در اونجا درس بخونه، برای همین این کارو میکرد. داخل راه رو لامپایی داریم که شب نیز روشنه. هادی اونجا در سرما میشست و درس میخونه. یه بار به هادی گفتم: چرا اینجا درس میخونی؟ تو حق گردن این پایگاه داری. همه در دیوار اینجا رو خودتو بدون گرفتن مزد گشتایی کردی. همه تزینات اینجا کار شماست. خب بمون توی پایگاه درس بخون، تو یه کار خلافی انجام نمیدی. هادی گفت: من این درس رو برای خودم میخونم. درست نیست که از نوری که
هزینهش رو بیت المال پرداخت میکنه استفاده کنم. از طرفی چون میدونم این لامپا تا صبح روشنه اینجا میمونم. اما بیشترین احتیاط او درباره غذا بود. هر غذایی رو نمیخورد. البته دستور دین نیز همینه. بعضی از بزرگان به غذایی که تهیه میشد دقت میکردن. در قرآن نیز با این عبارت به این موضوع تاکید شده. پس انسان باید به غذای خودش و اینکه از چه راهی به دست آمده بنگرد. در پیمان وقتی غذایی تهیه میکردیم میگفت از کجا اومده؟ چه کسی پخته؟ وقتی میگفتیم پخت مادره خوشحال میشد. اما غذاهای دیگر رو خیلی تمایل به خوردنش نداشت.
روایت 21م یا حسین علیه السلام
میگر اگه تخوای شیعه واقعی آقا ابا عبدالله علیه السلام رو بشناسی، سه بار در مقابل او نام مقدس حسین علیه السلام رو بر زبان جاری کنید. خواهید دید که محب و شیعه واقعی حالتش تغییر کرده و عشق در چشمانش حلقه میزنه. شدت علاقه و محبت حالی به امام حسین علیه السلام وصف ناشدنی بود. او از زمانی که خود رو شناخت در راه سید و سالار شهیدان قدم برمی داشت. حالی از بچگی در هیئت‌ها کمک می‌کرد. او در کنار ذکرهایی که همیشه بر لب داشت نام یا حسین علیه السلام رو تکرار می‌کرد. واقعا نمیشه میزان محبت او رو توصیف کرد. این سالهای آخر وقتی در برنامه‌های هیئت شرکت می‌کرد، حال و هوای همه تغییر می‌کرد. یادم هست چند نفر از کوچکترهای هیئت می‌پرسیدن چرا وقتی آقا هادی در جلسات هیئت شرکت می‌کنه، حال و هوای مجلس ما تغییر می‌کنه. ما هم می‌گفتیم به خاطر اینکه او تازه از کربلا و نجف برگشته. اما واقعیت چیز دیگه‌ای بود. محبت آقا ابا عبدالله علیه السلام با گوشت و پوست و خون او آمیخته شده بود. او تا حدودی امام حسین علیه السلام رو شناخته بود. برای همین وقتی نام مبارک آقا رو در مقابل او می‌بردن اختیار از کف می‌داد. وقتی صبح‌ها برای نماز به مسجد می‌آمد، بعد از نماز صبح در گوشه از مسجد به سجده می‌رفت و در سجده کل زیارت عاشورا رو قرائت می‌کرد. حادی هر جا میرفت برای هیئت امام حسین علیه السلام هزینه میکرد. در باره هیئت رهروان شهدا که نوجوانان مسجد بودن نیز همیشه جز بانیان هزینه های هیئت بود. زمانی که حادی ساکن نجف بود، هر شب جمعه به کربلا میرفت. در مدت حضور در کربلا از دوستانش جدا میشد و خلوت عجیبی با مولای خود داشت. خوب به یاد دارم که حادی از میان همه شهدای کربلا به یک شهید علاقه ویژه داشت. بعضی وقتا خودش رو مثل اون شهید میدونست و جمله اون شهید رو تکرار میکرد. حادی میگفت من عاشق جون هستم، غلام آقا ابا عبدالله علیه السلام. جون در روز عاشورا به آقا حرفایی زد که حرف دل من به مولای. او از سیاه بودن و بدبو بودن خودش حرف زد و اینکه لیاقت نداره که خونش در ردیف خون پاکان قرار بگیره. منم همین گونه‌ام، نه آدم درستی هستم، نه. در این آخرین سفر حادی مطلبی رو برای من گفت که خیلی عجیب بود. حادی می گفت یه بار در نجف تصمیم گرفتم که 3 روز آب و غذا کمتر بخورم یا اصلا نخورم تا ببینم مولای ما امام حسین علیه السلام در روز عاشورا چه حالی داشت. این کاری شروع کردم. روز سوم حال و روز من خیلی خراب شد. وقتی خواستم از خونه بیرون بیام دیدم که چشم سیاهی میره. من همه جا رو مثل دود میدیدم. اونقدر حال من بد شد که نمیتونستم روی پای خودم بایستم. از اون روز بیشتر از قبل مفهوم کربلا و تشنگی و امام حسین علیه السلام رو می فهمم.